بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که زین برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنما. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. همونطور که سزار دارید، توفیق پیدا کردیم که در مورد شاهنامه فردوسی در محضر استاد باشیم و به تقاضاها و درخواستهای فراوان شما عزیزان پاسخ بدیم و خدا را شاکریم که در خرمن شاهنامه فردوسی به سیر و سیاحت مشغولیم. حضرت استاد در جلسه نخست چند بیتی را از دیباچه شاهنامه خوندیم در محضر شما. به نام خداوند جان و خرد، خدا که زین برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده و رهنمای. ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است. تا اینجا رسیدیم. به بینندگان آفریننده را نبینی، مرنجان دو بیننده را.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این شعری که شما الان قرائت کردین از فردوسی، که باز هم دلالت بر مراتب توحیدی این مرد بزرگ میکنه، در واقع همه داستان حضرت موسی علیه السلام و رب ارنی رو فردوسی در همین یه بیت خلاصه کرده. این مسئله در قرآن کریم مطرحه که قوم حضرت موسی از موسی خواستند که ما میخوایم خدا رو ببینیم. ایرادگیر بودن یهودی ها دیگه، اسرائیلی همیشه بهانه‌گیره، قوم بهانه‌گیری هستن، معلوم شد از اول اینجوری بودن. عرض کنم که گفتن یا نبی الله، خال تو پیغمبری، ما رو به خدا دعوت میکنیم، ما میخوایم ببینیمش. این چند تا معنی داره، یکی اینکه بهانه گیری، یکی اینکه حسی مسلک بودن، میخوان ببینن فقط با چشم. خب خداوند نبرف که رب ارنی، خدا به من
بینم. انظر الیک،
انظر الیک خطاب رسی که لن ترانی. حالا فردوسی همینه میگه، شعر بخونین.
بله. به بینندگان آفریننده را،
به بینندگان آفریننده را
نبینی،
مرنجون دو بیننده را. یعنی با این دو چشم که بینندن، با این دو چشم حس خدا رو نمیتونی ببینی. بی خود رنجش نده به چشمات، هرچی به چشمات رنجه بدی، خدا رو با چشم ظاهر، با چشم حس نمیشه دید. قرآن کریم هم همین میگه، لا یدرکه الابصار
و هو
یدرکه الابصار. چشمها، چشمهای ظاهری خدا رو نمیبینن، اما خدا چشمها رو میبینه. حالا این هم چقدر لطافت در آیه هست، مثل هر آیه چقدر این در این آیات قرآن لطافت هست. از اینجا میگه که چشمهای مردم خدا رو نمیبینه، وقت میگه خدا، نمیگه خدا مردم رو میبینه، میگه خدا چشمها رو میبینه. توجه کن لطافت آیه رو، لا یدرکه الابصار، یعنی چشمای ما، چشمای ظاهر ما خدا رو نمیبینه. حالا علل قاعده مثلا چی مثلا گفته میشد، ما نمیبینیم خدا رو ولی خدا ما رو میبینه. آیه اینجور نی، میگه چشم ها خدا رو نمیبینه، اما خدا چشم ها رو میبینه. خدا چشم ها رو میبینه یعنی چی؟ خیلی حرف اینه، خیلی تفسیر داره که خدا چشم های ما رو میبینه، یعنی هم عضلات رو میبینه. خب عضله با گوش و بینی و صورت و بدن و دست و پا چه فرقی داره؟ یعنی اصلا
حقیقت بینایی خدا،
حقیقت بینایی که حقیقت ادراکه، حقیقت بینایی که حقیقت ادراکه، خدا میبینه، خدا ادراک رو میبینه. و چون خدا ادراک رو میبینه، ما ادراک داریم. اگه خدا ادراک رو نمیدید، ما ادراک نداریم. یعنی ادراک ما ادراک الهیه. حالا ببین چی میگه، مرنجون نبینی
دو
بیننده را. خب این درست همون داستان حضرت موسی علیه السلامه که بعد اون فردوسی هم داره همینه میگه، میگه با این چشم ظاهری نمیتونی خدا رو ببینی، رنج نده به چشما. خب ولی چی میخواد بگه؟ میگه پناه بیار به خرد، میگه سراغ خرد، میگه حسی نباش، حسی مسلک نباش، پوزیتیویست نباش مثل دنیای امروز. دنیا امروز فقط به حس اعتماد میکنه. هرچی حسی میگه معتبره، هرچی تو تجربه حسی میاد میگه معتبره، به عقل کمتر اعتماد میکنه. فردوسی در حدود 1000 سال پیش داره اینه به ما میگه، میگه حسی مسلک نباش، حس میبیند، گوش میشنه، همه اینا درسته، ولی باید تحت هدایت عقل باشه، عقلانی باش. عقل اگه چشم هدایت کنه چشم چی میبینه؟ خیلی شعر معنی داره.
طبیعت استفسا حق تعالی
همینه. ببین همش ریشه قرآنی داره، همش ریشه قرآنی داره.
سعدی هم میگه همه عالم به تو میبینم و این نیست عجب، به که بینم که توی چشم مرا بینایی.
چشم مرا بین، یعنی بینایی چشم از آن توست. ببین این دقیقاً تحت تاثیر شعر فردوسی، سعدی تحت تاثیر فردوسی است اینجا. یعنی اصلا بینایی چشم من، حتی بینایی هم نه بینایی پزشکی ظاهری، یعنی ادراک من از آن توست. تو درک مطلقی، تو آگاهی مطلقی، من شمه ای از آگاهی دارم، آگاهی من مظهری از آگاهی مطلق توست. همینه دیگه.
احسن.
اینا حکمت دیگه.
نه اندیشه یابد بدونیز راه، که او برتر از نام و از جایگاه.
به به، اینجا دیگه رفت به مقام ذات. میخواد بگه اندیشه به مقام ذات نداره. این نام که گفتم همون اسم، اسماء الله. این وسبح بسمه. حالا ما در متون دینیم اسم الله داریم، اسماء الله داریم، اسماء الله الحسنا داریم، نام میگه. فارسی داره، بناس فارسی میگه آخه. بناس فارسی حرف بزنه. میگه اینجا دیگه از نام بالاتری، این مقام ذاته. از اسم و صفت و نعت و اینا دیگه بالاتری. وقت اندیشه به مقام ذات راه نداره. هر اندیشه در مقام ذات کلیله، درمانده است. اندیشه تا صفات میره، بالاتر از صفات که مقام ذاته هیچ کس راه نداره، اونجا راه بسته است. ذات همیشه ما مهجوریم از رسیدن به مقام ذات، مهجور ابدی نمیشه، ما نمیتونیم به ذات برسیم. این چقدر زیبا داره، یه دوره فلسفه الهی داره درس میده.
کنه او خطبه اول نهج البلاغه رو خونده. الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعمائه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون الذی لا یدرکه بعد الهمم
ولا یناله غوث الفتن. هر چه در این دریا شناوری کنی، غوث الفتن، هر چه شناور ماهری باشی به عمق این دریا نمیرسی، برو در اعماق.
بود همم هم خیلی
بود همم هم. با اینکه همت خیلی بالاست، بود همم هم یعنی به ذات راه نی. یقینا نهج البلاغه رو خونده بوده، شما تردید نکن. برای اینکه من در شیعه بودن فردوسی تردید ندارم، حتما خونده بوده. بله،
من یه کاری کردم استاد، تمام صحبت هایشون رو رفتم تا اونجا که ممکن بود، منابع روایی و آیات و اینا همه رو استخراج کردم.
من
اصلا نه تنها نهج البلاغه را، قرآن را، بسیاری از مسفورات اهل بیت علیهم السلام همه رو،
همش هست. بله،
فرازهای دعا میگه که دقیقه مال سجاده هست. حالا میرسیم انشاءالله.
ببین آقای، یه وقت من اینجا قبلا عرض کرده بودم که فردوسی همطور که عرض کردیم اثرش حماسیه، یعنی اثر فلسفی نیست، اثر حماسیه، ولی پر از فلسفه است. شهاب الدین سهروردی که قرن ششمه، فلسفه حماسی است. مال فردوسی حماسه فلسفی است، مال سهروردی فلسفه حماسی است. در واقع سهروردی تحت تأثیر فردوسیه، منتها سهروردی به زبان فلسفه و حکمت اشراق سخن گفته، فردوسی اون فلسفه رو به زبان حماسه فرموده. یعنی این
حماسه، اینو هم اونطور که فهمید یه صفت داره.
بله،
عقل را به وجد می آورد، نه احساسات.
همینه. بله، در رأسش عقله، منتها چون حماسه است احساس هم تحریک میکنه، احساس عقلانی، نه احساس بی عقل. حماسه خاصیتش نیه، احساس هم به کار میگیره، منتها تحت هدایت عقل.
خیلی زیبا.
بله،
سخن هر چه زین گوهران بگذرد، نیابد بدو راه جان و خرد.
باز مقام ذاته. سخن از این گوهران که بگذره، گوهران یعنی همون عقول، گوهر عقله. حالا عقول هم قائل بوده فردوسی،
خردمندان هم هست.
آره، خرد، خردها. حتی اگر بتواند سخن از مرز عقل بگذرد، که نمیتواند، البته بنده معتقدم سخن در حد عقله، سخن ظهور عقله، یعنی هر سخنی دیگه فراتر از عقل نمیره، اما اینجا به زبان حماسه فرموده صرف. میگه حتی اگر فرض کنیم که سخن بتواند از گوهر عقل فراتر برود که نمی رود، باز هم به مقام ذات راه نداره، چون اصلا ذات نمیشه بهش رسید هرچه سخن بلند پایه باشه.
البته اینجا گاهی صفت رو هم نمیشه، مثلا مولانا الذی لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، گاهی صفت رو هم نمیشه.
خیلی مسئله مهمی رو مطرح کردی، کاملا درسته. چون ما در روایات داریم که از مخلوق به خالق، از موصوف به وصف، تا حد صفات میتونیم بریم، به ذات نمیتونیم برسیم. اما این سوال که شما مطرح کردی، من ناچارم جو توضیح بدم. اگر شما صفت رو عین ذات بدانی که حکما میدانند، چون این بحث مطرحه از اول اسلام که آیا صفات خداوند زائد بر ذاتن یا عین ذاتن. ببین در ما هر کدام از ما یه صفات، هر موجودی یه صفاتی داره، هر موجودی بی صفات، هیچ موجودی بی صفات در این عالم نیست. منتها صفات جماد جماد، صفات نبات نبات، صفات حیوان حیوان، صفات انسان انسان. صفات غیر ذاته. هر موجودی، این میز یه صفاتی داره ولی ذاتش چیز دیگه، این ذاتش دارای صفاته. صفات زائد بر ذاته، یعنی ذات یه چیز دیگه است، صفات یه چیز دیگه است در کل عالم. حالا بحث اینه که خداوند که این همه صفات داره، له صفات الاولیا، اسماء الله الحسنا، همون اسماء خداوند به یه معنی همون صفاتن. فرق بین اسم و صفت اینه که صفت مرکب، اسم بسیط، ولی هیچ فرقی نداره. مثلا عالم صفته، ولی علم به معنی که ذات مشتق نمی علم بگیریم اسم میشه.
حالا این بحثی به اعتبار صفت میشه.
حالا یه بحثی است که من در اون کتاب اسماء الله
دیدم،
اونجا بحث کردم. حالا عرض بکنم حضورتون که صفات وقتی که عین ذات باشه، ما صفات خدا رو نمیتونیم زائد بدونیم. اگه زائد بدونیم ترکب لازم میاد، یعنی یه ذات از یه صفت عارض شده. در حق تعالی عروض معنی نداره، این ترکب است و افتقار و خیلی مشکلات توحیدی پیش میاد. بنابراین صفت باید عین ذات باشه. بنابراین صفت از اون لحاظ که عین ذاته، اونم نمیشه بشه، به کنه صفت هم نمیشه، به کنه صفت هم نمیشه راه، چون کنه صفت عین ذاته. همطور که به عین ذات راه نی، به کنه صفت هم راه نی. فقط میتونی به عنوان این که حالا یه وصف ما میفهمی در حد فهم خودمون از وصف، باز فهم ما به صفت میرسه، در حد فهم ما از صفت همان است. اما از اون لحاظ که این صفت حقیقتش کنه ذاته، ما راه نداریم. ببین این شعر من بارها تو این برنامه بازم خوندم، میل دارم یه بار دیگه بخونم. یه شاعر عارفی قشنگ گفته، میگه اون چه پیش تو غیر اون ره نیست، یعنی آخرین راهی که تو با اندیشه بری، آخرین عقل تو اوجش، اون چه پیش تو غیر اون ره نیست، که دیبال تر نیست، غایت فکر توست، الله نیست. تو اینجا داری از پایان فکر خودت خبر میدی، از الله خبر نمیدی. یعنی میتونی بگی من تا اینجا رسیدم، بالاتر از این نمیتونی بری. در واقع شعر فردوسی در اینجا همینه،
در واقع توصیف ما هم شهادت میدی که او موصوف نیست.
آمین. یعنی این صفت
شهادت کل صفت
انها این الموصوف. حضرت میفرمان غیر الموصوف به حسب مفهوم. حضرت وقتی میگه لشهادت کل صفت انها غیر الموصوف، این به حسب مفهوم حضرت میفرمایند. اما در یه جای دیگه دو تا کلام حضرت با هم باید جمع کرد تا درست بشه. در جای دیگه چی فرمودند حضرت مولا؟ فرمودند که کمال الاخلاص نفی الصفات، و کمال التوحید نفی الصفات. نفی صفات یعنی چه؟ نه اینکه خدا صفت نداره، یعنی صفت رو زائد ندون. این نفی کمال الاخلاص نفی الصفات یعنی چی؟
کمال تو اخلاص الله، و کمال اخلاص نفی صفات.
نفی صفات. کمال اخلاص اینه که صفات رو نفی کنی، یعنی بگیم خدا صفت نداره، اینکه نمیشه کم چیز، خدا صفت داره. این نفی صفات یعنی صفات رو زائد ندان. آها. صفات عین ذاته. اینجا این فرمایش رو میفرمایند، در جای میگه لشهادت کل صفات انها غیر الموصوف، اونجا اونو میفرمایند. اینو دو هم جمع کن. اونجا که حضرت میفرمایند لشهادت کل صفات انها غیر الموصوف، یعنی بحث مفهوم. به حسب مفهوم صفت و موصوف دو چیزه، معلومه که دو چیزه، اما به حسب مقام واقع و نفس الامر نفی صفاته، یعنی صفات زائد بر ذات نیست، صفات این ذاته. این دو تا کلام با هم جمع کن، کلام حضرت مولاست. شعر فردوسی دقیقا اینجا همینه.
مولوی هم شاید متأثر از ایشونه.
بله حتما هست.
میگه جون شو و از راه جون جان را شناس، یار بینش شو نه فرزند قیاس.
آفرید، یار بینش شو نه فرزند قیاس. قیاس مفهومه، بینش رفتن فرا مفهومه. بله
خیلی زیباست. بله اینجا همه سخن را سخن نوشتن تو نسخه.
بله آخه قبلا هم از که سخن تلفظ شده و گاهی شعر فردوسی میجوره که با سخن
سخن
وزنش درست میشه. بله
سخن هر چه زین گوهران بگذرد، نیابد بدو راه جان و خرد.
بله
خرد گر سخن برگزیند همی، همان را ستاید که بیند همی.
به به
چه زیبایی. حکیم به این میگه
خیلی، همون را گزیند که بیند همی، یعنی بیشتر از دیدش، بیشتر از میزان فکرش نمیتونه بگه. یعنی سخن به حد فکره، یعنی شما بیش از فکرت نمیتونه سخن بگه. اینکه من همیشه میگم سخن مظهر اندیشه است، همینه. این داره همینه میگه، میگه اون جایی که اندیشه نیست سخن نیست. خب تو این اجازه بده اینقدر بیشتر تفسیر کنم. اونجا که اندیشه نیست سخن هست آقای لاریزانی؟
نه،
هر کجا اندیشه هست سخن هست. اندیشه به سخن میآید و ظاهر میشود، و اونجا که اندیشه نیست کمیت سخن لنگ است. و اصلا سخن نیست، سخن بدون اندیشه سخن نیست. ببینین این که من همیشه میگم سخن شبه اجازه کرامت است، حکما این روش خیلی بحث کردن. امروز هم در دنیا امروز با اینکه حسی مسلکه، این فلسفه های تحلیلی حداقل به این متوجه شدن که سخن خیلی مهمه. این فلسفه های تحلیل جدید که من حالا به فلسفه تحلیل جدید نمیخوام وارد بشم، اما حرفای خودمون اینقدر ما حرف داریم بین حکمامون که نیازی نداریم به فلسفه تحلیل جدید وارد بشیم. ببینین انسان همه چیز میتونه اختراع کنه آقای لاریجان، همه چیز میتونه اختراع کنه. شما الان هواپیما اختراع کردی، اینترنت، نمیدونم ماهواره اختراع کردی، موبایل، این مصنوعات عجیب و غریب حیرت انگیزی که اینا رو بشر اختراع کرده. کی اختراع کرده؟ بشر اینا رو ساخته که حیرت انگیزه. این مصنوعات امروز تو کره ماه و مریخ و همه جا میریم، همه کار میتونیم، از این عجیبتر هم میتونیم. در آینده عجایب از این بیشتر بشر میتونه خلق کنه، میتونه. همه اینا رو با سخن خلق میکنه، یعنی با اندیشه. اگه اندیشه نبود اینا خلق میشد؟
خیر.
اندیشه با سخن دوتا نیست. اندیشه منهای سخن داری شما؟
خیر.
و سخن منهای اندیشه؟ نه سخن بدون اندیشه است، نه اندیشه بدون سخن.
جنبش اول که قلم برگرفت، اونم قشنگ میگه.
بله.
حرف نخستین ز سخن برگرفت.
آفرین.
حتی خب. هر اندیشه که پیوسته اند بر تر مرغان سخن.
سخن بستن. تمام اختراعات، اکتشافات، فنی،
یعنی پروبال اندیشه میشه
همینه.
سخن.
سخن علمی، فلسفی، مخترع و مخلوق سخنه، یعنی اندیشه. یعنی شما با سخن و اندیشه
پرواز
میکنی، با اندیشه پرواز میکنی و این اختراعات رو به وجود آوردی. خیلی خوب. و میتونی از این عجیبتر هم به وجود بیاری که حالا در آینده چه خبر شد ما نمیدونیم، خدا میدونه. میتونی، بشر میتونه همین کار رو بکنه. اما سوال، انسان خودش اندیشه سخن خودش رو میتونه خلق کنه؟ لابد میگه هاره. سخن رو کند، زبان رو کی اختراع کرده؟
خدا.
همه چیز رو زبان اختراع کرده، ولی بشر میتونه زبان اختراع کنه؟
نخیر.
خب حالا کسی بگه چرا بشر زبانش خودش هم ساخته. بشر وقتی میخواد زبانش اختراع کنه با چی اختراع میکرد؟ بی ابزار، با ابزار یا بدون ابزار؟
با ابزار.
و با چه ابزاری زبان اختراع میکرد؟ بدون ابزار زبان میشه زبان اختراع کرد؟
نخیر.
و خود زبان به خود زبان اختراع معنی داره که خود زبان به خود زبان اختراع کنیم؟
نخیر.
مخترع زبان خداست، تردید نکن.
آفرین.
مخترع زبان خداست. زبان که میگم منظور الفاظ نیست، الفاظ ما وضع میکنیم. بله حالا ممکنه کسی شنمندی به ذهنش بیاد آقا من لغت رو وضع میکنم. بله واضح لغت انسانه. سخن تنها الفاظ نیست، سخن یه استراکچری داره، یه سازمانی داره در فطرت، در درون آدم. اون نظام، سخن اون نظامی است که در درون شما هست.
علمه البیان.
اون وقت اون نظامی که در فطرت هر انسانی هست، شما میتونی یه الفاظی، حالا الفاظم گوناگونه، هزار تا سخن ما، هزار تا زبان، هزاران زبان داریم، میتونه زبان الفاظ رو شما وضع میکنی. تازه خود الفاظم حالا محل بحث من نمیخوام وارد پیشم که آیا واضح الفاظم انسانه نه، این بحث رو بذاریم که مرحوم ناینی میگه واضح لغات هم خداست، که حالا ما وارد بحث نمیشم. ولی اون ساختمان زبان رو ما نمیتونیم خلق. ساختمان زبان یعنی ساختمان خود من. اصلا من ساختمان وجودیم ساختمان زبانه. شما ساختمان وجودید ساختمان زبان، حیوان ناطق یعنی همین، یعنی ما ساختمانمون زبانه. این ساختمان خودم من نساختم، خداوند.
زبان مادری ما،
زبان مادری ما، زبان فطری ما، این خداونده. حالا ببین آیات کاملا تعیین میکنه. علمه البیان یعنی چی؟ بیان یعنی زبان. معلم بیان، معلم کی سخن به من یاد داده؟ خدا. و علم آدم الاسما، اسما چی بود؟ همین سخن بود. خدا. خدا معلم اسمای خدا، معلم بیان. اصلا من نمیتونم مخترع زبان باشم. خیلی خوب، حالا اگر انسان مخترع زبان نیست، آیا حق نداره بفهمه که این زبان اختراع خداونده؟ با بدن فرق داره، زبان بدنم نیست. خلق بدن یک سیستم داره، زبان یک سیستم دیگه داره. زبان به ذات متافیزیکه.
آفرین.
ببین زبان جسمه؟ سخن، معنی. سخن معنی رو میگم. نه. سخن که میگم یعنی معنی که در سخنه. جسمه، وزن داره، زمان داره، مکان. اصلا زمان به ذات متافیزیکیه. من نمیدونم این نادانهایی که پوزیتیویست هایی که منکر متافیزیکن چی میگن؟ خود زبان، ذات زبان متافیزیکیه. خود زبان متافیزیکیه و سخن گفتن، تا شما لب از رو لب برداری باید کلی رو بفهمی و کلی فیزیک نیست. یعنی کلیات شما در جهان فیزیک نمیتونی پیدا کنی. در طبیعت بگرد زبان نمیتونی پیدا کنی. زبان طبیعت زبان طبیعته. زبان شجر زبان شجر حجر. اون زبان زبان انسانی نیست، زبان معنوی نیست که بتونه ترکیب بسازه. اون زبان تکوینه که همه موجودات یه زبان داره. زبان انسانی که زبان معانی حقایق رو میتونه ترکیب کنه و اختراع کنه. شما با زبان هیچ حیوان نمیتونه اختراع کنه، هیچ شجر حجر نمیتونه اختراع کنه. شما با زبان اختراع میکنی همه چیز رو. این زبانی که خود اختراع کننده است، خود اختراع شده است. یه معنی متافیزیکیه.
معنی اون باشد که بستاند تو را، بی نیاز از لفظ گرداند
تو را. بله.
معنی اون نبود که کورو کر کند مرد را، بل لفظ عاشق تر کند.
همینه. وقت لفظ بی معنی که محمله، اصلا معنی نداره.
چی معنی داره؟ لفظ بیاد کورو کر میشه انسان؟
اگه معنی نداشته باشه کورو کر میشه. لفظ بی معنی کورو کره. صوته. صوت که فایده نه. خب صوته. صوت همار هم صوته. صوته.
حرف و صوت و گفت را
برهم زنم لحظه بی این سه با تو دم زنم.
که بی این هر سه با تو دم زنم.
قرآن هم این انکر الاسفات لصوت و همار. صوت که صوت نیست.
یه میان برنامه ببینیم. اتوان حضرت استاد، شما همین سخن رو گفتی جناب سعدی، جناب فردوسی. مزبس که سعدی سعدی کردیم خلاص. جناب فردوسی ایشان هم رو خرد میگه، یه خرد را و جان را همی سنجدو، در اندیشه سخته کی گنجدو. خیلی قشنگ گفته.
در اندیشه
خودش خرد رو
سنجیده،
سنج رو میسنجه، اندازه
اون سنجیده خرد رو. و خرد اون خودش در
اندیشه سخته، یعنی همون سنجیده،
سنجیده. یعنی اونی که خودش سنجیده، خودش در اینجا کجا میگنجه؟ او خودش اینو سنجیده. ببین این سنجیده یعنی چه؟ حالا چرا سخته و سنجیده گفته فردوس؟ ببین واقعا لفظ به لفظ حکمته. چرا خرد سنجیده است؟ سنجیده یعنی وزن، یعنی میزان. میزان ما قبلا هم جو بحث کردیم. میزان اگه عقل نباشه چه میزانی وجود داره؟ میزان میزان ها چیه؟
عقله.
عقله. ببین ترازو میزانه، باسکول میزانه، وزن عروضی شعر میزانه. حالا سابقه که بر وزن عروض شعر میگفتن، حالا که دیگه عروض خیلی گذاشتن کنار. وزنه، وزن انسجامه، وزنه. خیلی خوب، اگر عقل نباشد این وزن ها معنی داره؟
نه خیلی.
این وزن ها رو که تعیین میکنه؟ عدد رو که تعیین میکنه؟ یک دو سه.
حالا
اندازه گیری مهندسی رو که تعیین میکنه؟
عقل تعیین میکنه.
وزن عروضی رو که تعیین میکنه؟
آخه.
وزن باسکول، وزن ترازو و همه اینا، قیراط، اینا رو عقل، عقل میزان میزان ها سنج. این که سخته و سنجیده میگه، میگه سنجیده ترین چیزها همون چیزیست که خداوند اول خلق کرده. عقل ببینین، ببینین آقای دارجان، این عالم، این عالمی که ما توش زندگی میکنیم و میبینیم و میفهمیم، میگه کن به این عالم. بارها عرض کردیم عالم تغییره، چون عالم در زمانه. زمان ثابت در تغییر، علت دوام. زمان ثابت میمونه. اگر زمان علت دوام در تغییره، اون چه در زمان است ثابت میمونه؟
نه،
اونم علت دوام در تغییره،
در حال تغییره. بله
خیلی خوب. عالم ها تغییر میکنن، انسان ها، آدم، عالم، همه چیز تغییر میکنه، همه چیز روز و شب مرتب در حال تغییره و همه چیز. اما یه چیز همیشه هست، گرچه نو به نو میشه، ولی هست، اون انسجامه. چیزی میشه که انسجام نداشته باشه و باشه؟ یه موجودی که هیچ انسجامی نداشته باشه هست در عالم یا نه؟ همه چیز انسجام داره، یعنی نه، یعنی یه موجود در این عالم پیدا کن که هیچ نظمی نداشته باشه، میشه پیدا کرد که هیچ نظمی درش نباشه؟
لا تطغوا فی المیزان،
الله تطغوا فی المیزان، بل میزان عقل، میزان انسجامه. اصلا خالق، اجازه بدید من خالق رو اینجا براتون معنی کنم. ما از شعر فردوسی میریم تو فلسفه، میریم تو حکمت.
اصلا خیلی موضوع،
اصلا حکمته. ببین چی میگه، ما خدا رو خالق میدونیم، درسته؟ شکی کنی؟ خدا خالق السماوات والارض، آسمان و زمین، همه هستی رو خدا خلق کرد. شما میتونید به من بگی خلق یعنی چی؟ خلق یعنی نظم، یعنی خدا نظم آفرید. چیزی در هستی هست که نظم نداشته باشه؟
خیلی.
پس خدا چی آفرید؟
نظم.
نظم، نظم، نظم. خدا نظم آفرید، نازم، صانعه. این افلاطون،
جهان را بلندی و پستی تویی،
ندانم چه ای،
هر چه
هستی تو.
این نظم هم هم یعنی همون نازم.
نظم نازمه. اینه که افلاطون تو فلاسفه یونان خوب فهمیده بود، خدا رو به یه تعبیری بیان کرد، میگه دمیورژ. دمیورژ یعنی صانع، یعنی خدا نظم میبخشد. حالا ممکنه بگی خب پس غیر نظم چه؟ اصلا ما غیر نظم نداریم، اصلا غیر نظم نداریم. شما یه چیزی پیدا کن که از سیطره نظم بیرون باشه. در کل هستی، در کل هستی یک اتم، یک پشه، یه چیزی، هر چی کوچک هر چی بود، که از دایره نظم بیرون باشه.
پیدا کن. ولا تخسر المیزان.
ولا تخسر. ولا ببین چقدر آیات شریفه، چقدر حکیمه.
الله تطغوا فی المیزان.
الله تطغوا فی
المیزان. وصل بالقسط.
همینه داره میگه فردوس. فردوسی وقتی از سخته و سنجش صحبت میکنه، یعنی عالم نظمه، عالم نظامه، خداوند نظم آفرید.
عدل هم همونه دیگه.
عقل اساس نظم.
عدل قامت السما.
عدل هم با عقله. ببینم اگر عقل نباشه عدل هست؟
نه.
ها؟ عدل بدون عقل چه معنی میده؟
هیچ
معنی نداره. پس میزان میزان ها عقله و همینه که داره فردوسی ازش میگه. و همه این میزان های عالم هستی تحت سیطره عقل کله، همون برترین اندیشه، همون برترین گوهر، که اونه گوهر برترین میدونه فردوسی. این حکمت فردوسی که این حکمت رو میگه که هم از آیات قرآن استفاده کرده، هم از احادیث شیعی، و هم خمیره حکمت خسروانی، این وارث حکمت خسروانی. ما اینا رو داشتیم در ایران باستان، ما حکمت داشتیم در ایران، ما قوم عقب مونده، ما وحشی نبودیم، ما وحشی نبودیم، ما تمدن داشتیم. منتش این اسلام رو، این تمدن رو متبلور کرد، روشن کرد، نور بهش بخشید.
حالا اون انشاءالله یه درس بحث میکنیم. این گریه حافظ چه سنجد، بحث سنجد بود. پیش استغنا و عشق هفت دریا اندر این طوفان نمایت شبنمی. این کسی که میسنجه باز خود اینجا عقله،
معلومه
که گریه عاشق رو میسنجه، میبینی که نه، هفت دریا اندر این طوفان یه شبنمی میشه.
هفت دریا یه شب در این طوفان یک شبنم.
خیلی
هفت دریا. بعد چقدر اینا عالی، از این معارف، این ترکیب ها، این تصاویری که در شعر فردوسی حافظ هست،
حتی ادبیات عرفانی ما همه
حکمته. شما در تمدن های دیگه نمیبینی. من نمیخوام بگم هر کشوری یه تمدنی داره، تمدن هایی بودن، حالا هم هستن، اونا هم یه چیزایی دارن، ولی این اوج و عظمتی که در ادبیات ما هست در هیچ ادبیاتی نیست. اینو اونا که اهل ادبیاتن و ادبیات تطبیقی کار کردن، کسانی که ادبیات تطبیقی کار میکنن، اینو اعتراف کردن. ادبیات ما رو هیچ کشوری،
مثل گوته آلمانی،
بله، هیچ کشوری نداره.
بله، میگه من یک بوته‌ای هستم، شعر خودش نسبت به حافظ، در برابر سروی بلند.
واقعا
در بوته، در
برابر اصلا گوته به اون عظمتش چنون خاضع،
گوته خودشو بوته میدونه،
بوته
در برابر،
در مقابل حافظ. اون وقت تازه اگر گوته زبان فارسی میدانست، و شعر حافظ رو به زبان اصلی میخوند شاید اصلا دیوانه میشود، اصلا تعادلش از دست میداد. اینه با ترجمه خوندن اینقدر مجذوبن. اگر چنونچه اینا اون صراحت و فصاحت و ظرافت زبان فارسی رو درک میکردن، واقعا من معتقدم دنیا حالا با همه این پیشرفتای کرده یه چیز کم داره. اینو من بگم، اینم غرور، این حمله بر غرور ایرانی من نکن. دنیا با همه اکتشافات کرده یه چیز کم داره. دنیا باید بره زبان فارسی یاد بگیره، بیا ظرافت فردوسی حافظ بفهمه، آفرین، اون وقت کامل میشه. من شاید حمله بر غرور میکنه، ولی غرور نیست، یه واقعیت.
به قول سعدی، یکی درخت گل اندر فضای خلوت ماست، اون فضای خلوت دل، اون جوهر عرفان که سروهای چمن پیش قامتش پست،
پس سروهای چمن
با اون بلندی ها پیشه. خدا شما هم فرمودید
سرو کاشمر حتی
باید بیان. بله، خیلی زیبا واقعا. حق فردوسی ادا نشده استاد،
واقعا مظلوم.
اینا رو کسی باز نکرد،
همش درس توحیده.
بدین آلت رای و جان و زبان، ستود آفریننده را کی توان.
میگه ما با این رای و با این زبان، با این لکنتی که ما داریم، تازه این زبان فصیح رو لکنت میدونه. ببین حالا دیگران چه کار میخوان بکنن. این زبان رسا در مقابل عظمت حق تبارک و تعالی به لکنت میافته. اینجا لکنت پیدا میکنه.
توحید خالص یعنی این.
توحید خالص یعنی
به هستیش باید که خستو شوی، ز گفتار بیکار یک سو شوی.
ببین چی میگه. حالا اینا رو گفت، ببین این شعر جاش همینجا بود. خستو یعنی اعتراف، به هستیش باید که خستو شوی یعنی اعتراف کنی. حالا چرا اینجا اینو میگه؟ چون قبلا گفت ما راه نداریم، با همه عظمت زبانی داریم الکنیم. حالا بعد از همین اظهار عجزی که میکنه در جنب عظمت لایتناهی حق تبارک و تعالی، میگه حالا پس چیکار کنیم؟ حالا که ما نمیتونیم بیان کنیم، از عهده بر نمیاییم، زبان ما الکن میشه، لکنت پیدا میکنیم. میگه تنها کاری که میتونیم بکنیم، به هستیش باید که خسته شیم، حداقل به هستی دیگه اعتراف کن. هم بگو هست دیگه، دیگه چی نمیتونی بگی؟ هست، حق تعالی هست، اینو میتونی اعتراف کنی که هست. اما حالا بخوای توضیح بدی، به کنه ذات برسی، لکنت پیدا میکنی، نمیتونی بیان کنی. اونجا
همین رو میگه. ستودن نداند کسورا چو هست، میان بندگی را بباید.
همین حالا که نمیتونی بگو پروردگارو من اظهار عجز دارم، عاجزم، ناتوانم. اصلا بندگی هم یعنی همین، اصلا خود بندگی
عرفان رو تماشا کن.
اصلا بندگی یعنی چی؟ اصلا بندگی
بند خدا بشه.
منظور بردگی نیست که مثلا یکیس بری خدمتی ارباب بکنی. بندگی یعنی اونجایی که میفهمی که عاجزی، اظهار عجز در مقابل عظمت لایتناهی حق تبارک. این کلمه عبودیت رو بعضی بد معنی کردن، فکر کنن یعنی بردگی. نه، یه قدی بردگی با بندگی با عبودیت اینجا فرق داره. یعنی وقتی که من دیگه میفهمم که در درک عظمت لایتناهیتون عاجزم، حالا که اظهار عجز میکنم، عبودیت آغاز میشه.
آفرین.
آغاز عبودیت
قله است،
درک ناتوانی از رسیدن به کنه حق تبارک و تعالی. این آغاز
زیبا
عبودیت.
زیبا فرمایید ماست العبودیت و
جوهرتون
کنه
هر ربوبیت.
چقدر زیبا.
اصلا یعنی چون ما به کنه ربوبیت راه نداریم، عبودیت آغاز میشه. اصلا به ضروره عبودیت آغاز میشه. این قراردادی نیست عبودیت. فکر کنه عبودیت قراردادیه. قرار داده من وقت که میفهمم که ناتوانم از وصول به کن حق تبارک و تعالی، خود به خود و به ضروریه عجز آغاز میشه. آغاز عجز آغاز عبودیته، یعنی بر بندگی آغاز میشه.
آفرین. بزرگی فرمود طلسم هستی باطل نمیشه مگر به بند بشه. این مگو من از کجایم، کیستم، بهر چه ام، بندگی کن تا تلسم هستیت باطل کنی.
همین وقت تلسم هستیت باطل کنی، یعنی نگی من هستم، به عجز برسی تا بفهمی که تو در مقابل حق چیزی نیستی.
عبودیت خودش بزرگترین قله است.
قله معرفته.
فقر و فخری هم به این معنی است.
نتیجه معرفته. عبودیت نتیجه معرفته. یعنی وقتی انسان رسید به عجز از درک کنه حق، این نتیجه قطعیش عبودیت.
آفرین.
بله. یعنی ظهور آگاهی مطلق از انسان، ظهور آگاهی کامل شروع عبودیت.
از این پرده برتر تو را کار نیست، ز هستی براندیشه دیدار نیست.
ز هستی براندیشه
دیدار. توانا بود هر که دانا بود،
به به،
ز دانش دل پیر برنا بود.
تمام توانایی رو در دانایی خلاصه کرده. ببینم اگر دانایی نباشه انسان چه توانایی داره؟
هیچ.
در حد جسم، در حد شجر، در حد حجر، در حد حیوان. اگر دانایی نباشه توانایی انسان کجاست و به چه کار آید؟
هیچ.
انسان منها بدون دانایی چه توانایی داره؟ یه جسمه، یه حرکت کوره. تمام توانایی در دانایی است، یعنی دانایی همون توانایی است. حالا من یه جمله بگم، العلم هو القدره، العلم هو القدره، دانایی همون توانایی است. حق تعالی هم که ببین اینجاست که یه کمی رد اشاعره هم هست، یه جنگی است بین معتزله و حکما و اشاعره. اشاعره خیلی به حکمت خدا کار ندارن، رو قدرت خدا تکیه میکنن، میگن اون فعال مایشاست. میگیم حکمتش چی میشه؟ میگن ما چی کار داریم؟ میگن هرچه اون بکنه درسته. میگیم ملاک و میزان، میگیم ما ملاک و میزان نداریم،
هرچه اون خسرو کنه
شیری. اون قدرت مطلق است. اما نمیدونن که قدرت مطلقه حق تعالی که هست، که آری حق تعالی قدرت مطلقه است، چرا خدا قدرت مطلقه است؟ برای اینکه آگاهی مطلقه. ببینم اگر العیاذ بالله این فرض رو میکردیم که آگاهی نبود،
قدرت معنی نداشت.
قدرت چه معنی میداشت؟ این رد اشعریه ها.
خیلی
در واقع میتونیم بگیم که فردوسی معتزلیه یا حکیمه، بالاتر از معتزلی باید بگیم حکیمه. داره میگه که تمام قدرت و توانایی فقط در دانایی است و کسی که دانا نیست هیچ قدرتی نداره، عاجزترین موجوده. کسی که قدرت نداره کاری ازش ساختنی، اولا کاری ازش ساختنی علل اصول، اگر هم کاری بکنه احمقانه و ابلهانه و بی‌ربطه و مضره. کاری که از روی خرد انجام نشه ببینم چه فایده‌ای داره؟ اولا انجام نمیشه، اگر هم انجام بشه چه سودی داره؟ کاری که بر اساس خرد نباشه چه سودی داره؟ هیچ. این خیلی حرفه.
البته مثل دومش هم خیلی مهمه، ز دانش دل پیر
برنا بود.
این پیر ببینیم عرفان رو هم مراد پیره.
بله.
مثلا میگه پیری که علم نداره، دانش نداره، پیر نیست.
پیر نیست. یعنی کسی که بدون دانش داره پیری میکنه، پیشکسوتی میکنه، شیخوخیت میکنه، نمیدونم راهنمایی میکنه و
باید عقلش هم
دستگیری میکنه ولی عقل نداره، این کار این خودش یه کوری دیگران کورتر میکنه.
مولوی
پیر که میگه یعنی اون کسی
پیر عقل.
پیر عقل میگه اگر دانش نداره باشه اصلا نباید راهنمایی بکنه. کسی که دانش نداره چه حق راهنمایی داره؟ چه حق راهنمایی داره؟ خودش یه کوری دیگرانو کور دیگر اساکش کور دیگر میشه یا نه؟ ها؟ کور دیگر اساکش کور دیگر شه. نه، ز دانش دل پیر برنا بود. بله.
بله، مولوی هم شاید از این گرفته. پیر پیر عقل باشد ای پسر، نه سفیدی موی اندر ریش و سر.
آفرین مولوی.
ما که باطن بین جمله کشوریم، دل ببینیم و به ظاهر ننگریم.
دقیقا،
یعنی درون بینی هم با عقل، با بینش،
همه چیز، هم درون بینی و هم حتی ظاهر، از درون به ظاهر آمدن. حتی در عالم ظاهر هم اگه خرد نباشه هیچ کاری ساخته نیست. و اینکه شما میگی مولوی از این گرفته، شک تردید نکن، همه شعرا و عرفای ما بعد از فردوسی به نوعی، حالا کم یا زیاد، تحت تاثیر فردوسی هستند. چون در واقع احیا کننده زبان فارسی، یعنی علت مبقیه، حالا علت مبقیه زبان که خب بوده، اما کسی که سر بقای زبان فارسی در دست توانای فردوسی بوده، خداش رحمتش کنه. زبان شیرین فارسی و پربرکت ما رو الحمدلله زنده نگاه داشته.
اصلا حکمت را هم به پارسی
زنده
کرد، چقدر زیبا فهمید. راه عقل رو گفت، راه دل رو گفت، بعد گفت خب به کند راه پیدا نمی کنی، اما اگر به جوهر عبودیت برسی اون ربوبیت در تو ظهور پیدا خواهد کرد.
آمین.
تفسیر همین آیه و ما خلقت الجن والانس
الا ليعبدون.
بعضی میگن ای لیعرفون، یه عبودون اهم از
آخه یه عبودون بدون یعرفون نمیشه.
آره
یه عبودون حرص کردیم همون یعرفونه.
آفرین
گفتیم عبودیت ظهور ظهور شناخته دیگه. آره. اونجا که آدم میشناسد
در دلش داره عبودیت. بسیار خوب استاد، خیلی استفاده کردیم و در دو جلسه شد 10 بیت استاد. چقدر پرباره جملات
شما.
انشاءالله خدا توفیق بده که بهره ببریم هم از این کتاب و بیان زیبای شما. جهان را بلندی و پستی توی استاد، یه جلسه باید برای این صحبت کنیم. ندانم چی هر چه هستی توی، نمیدونم چی هستی ولی همه چی توی. چقدر این
خیلی
دانش نخستین به یزدان گرای، که او هست و باشد همیشه به جای. همه بندگانیم و یزدان یکیست، پرستش جز او را سزاوار نیست. قربان این عبودیت. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.